بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 496 سوره مبارک دخان رو شروع میکنیم، آیات 1 تا 18. خب جا داره شکر به درگاه خدا به جا بیاوریم که توفیق داد از اول قرآن که شروع کردیم روزی 1 صفحه رسیدیم امروز به سوره مبارک دخان. سوره دخان از سوره های مکی هست و میتونیم بگیم محور این سوره بحث سیاست گذاری های کلان و خط معاشی گذاری های کلان و برنامه ریزی های کلانی هست که انسان ها اگر به این سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها و خط معاشی گذاری ها که از سوی خدای متعال توجه شده دقت بکنند، عنایت بکنند، زندگی سعادتمندانه‌ای در دنیا و آخرت خواهند داشت. اما اگر از این اصول و مبانی سرپیچی بکنند، هم زندگی دنیویشون و هم زندگی اخرویشون سراسر عذاب و گرفتاری خواهد بود. اگر خاطر شریفتون باشه پیش از این خوندیم در سوره مبارک روم آیه 41 اونجا خدا متعال فرمود ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید ناز، فسادی که خشکی و دریا همه جاری یعنی فرا گرفته این نتیجه عمل کرده خود انسان ها هست. در سوره دخان هم همین مطلب میاد که اگر به رهبری الهی که حالا در رأسشون رسول مکرم اسلام هست بی توجهی بکنید و همینطور به نقشه راه و سبک زندگی که خدا برای شما فرستاده قرآن کریم بی توجهی بکنید و در یک کلام اگر به انذار و رحمت الهی بی توجهی بکنید زندگی شما رو فساد در بر میگیره. و حالا یه نمونش دود و گازهایی که در آسمان خواهید دید و البته برای بهبود اینها هم گاهی خدای متعال بادی رو میفرسته، برف و بارانی رو میفرسته، یه مقدار فضا مناسب میشه برای زندگیتون، ولی شما دوباره بر میگردید به این مسئله و حتی از عهده حفظ محیط زیست خودتون هم بر نمی آید اگر بخواید به سمت شرک برید و به گونه ای عمل بکنید که با نظام حکمرانی قرآنی و الهی فاصله داشته باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم و الکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم رب السماوات والارض و ما بینهما این کنتم موقنین لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. هم ربوبیت شما با خداست، هم الوهیت شما با خداست، او رو هم اله و معبود و معشوق خودتون باید بدانید، هم رب و ارباب و مالک و رئیس و صاحب اختیارتون باید بدونید. اگر رابطتون با خدا درست شد، رابطه بر اساس دعا توحید در الوهیت و ربوبیت و مالکیت و فرمان روایی و اطاعت و اینها شکل گرفت، عبد خدا شدید، وقت به حرف خدا باید گوش بدید. حرف خدا همین وحی الهیه، همین رهبریه که براتون فرستاده، همین قرآنیه که براتون فرستاده. حیات و زندگی شما با خداست، پس سراغ کسان دیگر نروید، سراغ شرک و طاغوت نروید. خب پنجمین سوره‌ای هست که با حروف مقطعه حامیم شروع میشه. عرض کردیم 7 سوره هست که مشهور هست به سوره های حوامیم. اینها سوره هایی هست که با حامیم شروع میشه و هر 7 سوره آغازشون با بحث درباره قرآن کریم هست و اهمیت قرآن کریم و نقش قرآن کریم در روشنگری راه و مسیری که ما باید در زندگی خودمون در پیش بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم تلاوت این سوره را و تدبر در این سوره را و پندگیری از آیات این سوره را و برگرفتن نقشه و سبک زندگی از این سوره را با نام الله، اللهی که مظهر رحمانیت و رحیمیت هست، اللهی که به همه ما انسانها لطف داره، اللهی که ما را آفریده، اللهی که زمین رو مناسب زندگی برای ما قرار داده. اگر ما از رحمانیت او بهره‌مند شدیم، امید هست که از رحیمیت او هم بهره‌مند بشیم. اما اگر از رحمانیت او طبق قواعد او استفاده نکردیم، بلکه رفتار ما، عمل کرده ما نتیجهش فساد بود، اون وقت از رحیمیت او در قیامت محروم خواهیم شد. حامیم، ما این حروف رو در اختیار شما هم قرار دادیم. ببینید شما از این حروف چه میسازید، ما چه میسازیم. شما وقتی با حروف و با زبان سخن میگید چی میگید؟ خدای متعال چه میفرماید؟ خدای متعال هر آنچه میفرماید در بردارنده حکمت و رحمت است. آیا سخنان شما هم حکیمانه و رحیمانه هست؟ مشتمل بر رحمت و حکمت هست؟ بل کتاب المبین، قسم به این کتاب، به این قرآن کریم که کتابی است روشن و روشنگر. یعنی بخونید این کتاب رو، میفهمید آیاتش رو، تدبر کنید در این قرآن، میفهمید آیاتش رو. بنابراین اگر کسی به شما گفت که نه شما نمیتونید قرآن رو بفهمید، شما به همین آیات میتونید استناد کنید. بل کتاب المبین، کتابی که مبینه، مبین یعنی هم خودش روشنه هم روشنگره، راه رو برای ما روشن میکنه. قسم به این قرآن که کتابی است روشن و روشنگر که چی؟ انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما این قرآن را نازل کردیم در شبی مبارک. این قرآن فرو فرستاده شده از جانب خداست، این قرآن ساخته دست بشر نیست. نسبت ندید قرآن رو به بشر، نگید که جنیان این رو به پیامبر یاد دادن، نگید نمیدونم فلانی این آیات رو به پیغمبر یاد میده، نگید خودش اینا رو درست کرده. نه، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما نازل کرده ایم این کتاب مبین را، فی لیلت مبارکه، در شبی. چه شبی؟ یه شب پربرکت. حالا این بحثه که خود ایام به خوب و بد تقسیم میشن یا نه. ما در قرآن کریم مثل هم جا لیلت مبارکه داریم، جایی هم ایام نحسات داریم، روزهای نحس، یا نه خود اون اقدامی که ما میکنیم باعث میشه یه زمان با برکت بشه یا نه. مثلا چون قرآن در این شب نازل شده، این شب شده با برکت، و چون گناه شده در اون روزها، اون روزها شده روزهای نحس. حالا این یه بحثیه که به هر حال مفسران همینجا اختلاف نظر دارن، آنچه که مسلمه اینه که زمان و مکان با توجه به برچسب هایی که دارن میتونن در وجود انسان ها تصرف بکنن، میتونن با برکت باشن یا نحس باشن. یک کسی که در مسجد میره نماز میخونه، خودش احساس میکنه حالا که تو مسجد اومده باید دعا بخونه، نیایش بکنه، نماز بخونه. کسی که میره مثلا مسجد الحرام، کسی که میره مسجد النبی، کسی که میره حرمهای امامان علیهم السلام، خودش این احساس بهش دست میده، یعنی میبینه انگار اون مکان درش تصرف میکنه که اونجا دیگه بشینه دعا بخونه، قرآن بخونه، مفاتیح بخونه، صحیفه سجادیه بخونه، استغفار بکنه، نماز واجبشو بخونه، نمازهای مستحب بخونه. زمان هم همینطور، مثلا در ماه مبارک رمضان، در ماه محرم افراد به خدا نزدیکتر میشن، به اطاعت از خدا نزدیکتر میشن. اما ممکن هم هست انسانها در فضاهایی، در مکانهایی، در زمانهایی قرار بگیرن که اون مکان و اون زمان اونها رو به سوی رفتارهایی سوق بده که خدای نکرده یه وقت گناه آلود باشه، که لابد خودت شما توی زندگی اگر دقت بکنید، فکر میکنید، متوجه این نکته میشوید. مثلا کسی که در یک مراسم مثلا شادی شرکت میکنه باید حواسش بیشتر باشه نسبت به کسی که مثلا تو مسجد رفته یا تو حرم رفته، یا کسی که مثلا ساحل دریا رفته باید حواسش بیشتر جمع باشه تا کسی که به یک مکان مذهبی رفته. خب این لیله مبارکه چیست؟ میدانیم دیگه در سوره قدر، سوره 94 قرآن کریم، سوره دخان سوره 44، سوره قدر سوره 94. خب سوره دخان تماما در جزء 25 قرآن کریم قرار گرفته، سوره قدر در جزء 30 قرآن کریم قرار گرفته. 50 تا سوره بین این دو فاصله هست. اونجا میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. شب قدر شب اندازه‌گیریه، شب برنامه‌ریزیه، شب سیاست‌گذاریه، شب خط مشی‌گذاریه. خب چرا ما قرآن را در یک شب مبارک نازل کردیم؟ انا کنا منذرین، به خاطر اینکه ما، خدای متعال وقتی میگه ما، یا این جنبه های مختلفی داره، توضیحات مختلفی گفته شده. یکی اینکه نظامات ما، یعنی من و نظاماتی که درست کردم، یه سیستمی ایجاد کردیم که انا کنا منذرین، ما انذار دهنده هستیم. شما انسان ها رو که آفریدیم به خودتون رها نکردیم، بلکه شما رو انذار هم میدهیم. البته خدای متعال از طریق وحی به ما بشارت هم میدهد، منتها چون انذار مهمتره اینجا به وجه انذار توجه شده. کنا هم که میگه یعنی این استمرار داره، یعنی سنت الهی اینه، انا کنا منذرین، تا بوده این گونه بوده که ما انذار دهنده بوده ایم. فیها یفرق کل امر حکیم، در این شب مبارک، در این لیله مبارکه جدا می شود، یفرق و جدا می شود، کل امر حکیم، هر امر محکمی. خب مستحضرید قرآن کریم دو نزول داشته، یکی در شب قدر که یک جا در ماه مبارک رمضان بر قلب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده، این کلی یک جا آمده، کتابون احکمت ثم فصلت، آغاز سوره مبارکه هود این بحث رو داشتیم. اول سربسته بوده، محکم و مختصر بوده، بعد تفصیل داده شده. پس این لیله مبارکه، در این لیله مبارکه که هر سال اتفاق میفته تفصیل داده میشه، یفرق فرق جدا میشه، بحث داده میشه، کل امر حکیم هر امر سربسته ای تفصیل داده میشه و در طول اون سال دیگه اون آیات نازل میشه. خب این یه تفسیر هست. همین آیه تفسیر موسع‌تری هم شده با اون این که این لیله مبارکه که تمام نشده دیگه. اما این که لیله مبارکه کدوم شب ماه مبارک رمضان هست اختلافه، آیا شب 19، 21، 23، 27، به هر حال این اختلاف هست. اما این شب یه شبیه که مثل مثلا فصول سال اگه بخوایم تقریبا به ذهن بکنیم، ببینید در برخی از فصول انتظار باران آمدن رو شما دارید، مثلا در زمستان منتظریم برف و بارانی بیاد که بعد ما نتیجه شو در بهار و تابستان ببینیم دیگه. اگر یه زمستان خشکی داشته باشیم خب بعد در بهار محصولی نخواهیم داشت، در تابستان محصولی نخواهیم داشت، صدها خالی خواهند بود، حتی آب نوشیدنی، آب برای نوشیدن هم نخواهیم داشت. بنابراین در زمان هم همینطوره. لیله مبارکه‌ای در ماه مبارک رمضان خدای متعال قرار داده. در این لیله مبارکه شما هر مقدار از خودتون ظرفیت نشون بدید، نعمت الهی و رحمت الهی به اندازه ظرفیتی که ما از خودمون نشون میدیم در اختیار ما قرار میگیره تا یک سال. البته اجباری نیست، افراد همطور که در برنامه ریزی های سالانه مثلا ادارات و دولت ها ما میبینیم ممکنه یه برنامه ریزی بشه در مجلس شورای اسلامی و پارلمان هر کشور برای یک سال یا پنج سال تصویب بشه اما بعدن اونو اجرا نکنن، ظرفیت اجرایی رو در خودشون به وجود نیارن. بحث شب قدر هم همینه، اینکه چقدر ما ظرفیت در خودمون به وجود میاریم و از خودمون ظرفیت نشون میدیم که مورد لطف و رحمت الهی قرار بگیریم، چقدر انذار پذیر هستیم و با این انذار پذیری میاییم از قرآن بهره میبریم، خب اینا دیگه به خود ما برمیگرده. به هر حال این هم یه تفسیر دومی هست که کلن بحث فراتر از قرآن مطرح میشه و این که هر سال شما بیایید خودتون رو بر قرآن عرضه بکنید متناسب با رفتار قرآنی که دارید از رحمت و برکات الهی برخوردار میشید. آیه بعد یعنی آیه 5 و آیه 6 آیات بعدی خب در تفسیر اول صراحت بیشتری داره، هرچند که بحث دوم هم بیگانه با آیات بعد نیست، از این جهت که در آیات بعدی بر ارسال رسول، بر رحمت به اصطلاح نزول رحمت از جانب رب که رب ما هم هست خب تأکید شده. فیها یفرق و کل امر حکیم، امور سربسته و مجمل در این شب قدر تفصیل پیدا می کند، جدا میشه و اینها به سمت زمین و جامعه انسانی فرود میاد. امرم من اندنا کل امر حکیم، کدوم امر؟ امرم من اندنا، با یک فرمانی از جانب ما، امری که از جانب ما هست. انا کنا مرسلین، خب چرا این اتفاق میفته؟ باز دلیل، انا کنا منذرین، چرا ما انذار دهنده هستیم؟ چرا قرآن رو برای شما نازل کردیم؟ انا کنا مرسلین، چون ما سنتمون اینه که برای هدایت مردم وحی میفرستیم، پیامبر میفرستیم. پس انا انزلناهو، ما این قرآن رو نازل کردیم. چرا؟ انا کنا منذرین، چون ما انذار دهنده هستیم. چرا؟ انا کنا مرسلین، پس برای انا انزلناهو دو تا دلیل آورد. چرا نازل کردیم قرآن رو، کتاب روشن و روشنگر رو بر شما؟ یک، به خاطر اینکه ما انذار دهنده هستیم. دو، به خاطر اینکه ما ارسال کننده هستیم، فرستنده هستیم. شأن ما اینه که برای راهنمایی شما پیامبر بفرستیم، وحی بفرستیم. این هم به عنوان رحمتی از جانب پروردگار شما هست. ما سنتمون اینه که میفرستیم به سوی شما رحمتی از جانب پروردگارتون. یعنی قرآن رحمته، رحمته. ببینید چقدر از این رحمت الهی دارید استفاده میکنید. مثل این که ما میگیم هوای پاک یه رحمته، ببینید از این هوای پاک چقدر استفاده میکنید، یا آلودش میکنید، از بین میبرید، مسمومش میکنید. آب رحمت الهیه، ببینید از این آب چقدر استفاده میکنید، چقدر اسراف میکنید، چقدر آلوده میکنید این آب رو، چقدر از بین میبریدش، ضایعش میکنید. انا کنا مرسلینا رحمتا من ربک، انا کنا منذرینا رحمتا من ربک، انا انزلناه رحمتا من ربک. ما قرآن رو فرستادیم چون ما انذار دهنده هستیم و چون ما فرستنده هستیم، رحمتا من ربک. این نزول قرآن برای شما و بعثت پیامبر، اینها رحمتا من ربک هست ای پیامبر، ای رسول ما، اینها به عنوان رحمتی است از جانب پروردگار تو. رحمتم من ربک، خطاب ربک اینجا به رسول الله صلی الله علیه و آله و در نتیجه خطاب همه ما هست. انه هو السمیع العلیم. حالا چرا خدای متعال این کتاب مبین رو برای ما فرستاده؟ به خاطر اینکه او شنوای دانا هست، او هم میشنوه ما چی میگیم، هم دانا هست به نیازهای ما. چرا او بهتر از خود ما نیازهای ما رو تشخیص میده؟ چون او رب آسمان ها و زمین هست و رب هر آن چیزی است که بین آسمان ها و زمین هست، از جمله خود انسان. البته ان کنتم موقنین، اگه شما اهل یقین باشید، اگه کسی به خدا و قیامت و معاد و پیغمبر و به این چیزا، به ربوبیت خدای متعال یقین نداره، خب اینا رو میندازه پشت گوش دیگه، مثل خود مشرکان که مشرک بودن دیگه، الله رو قبول داشتن ولی ربوبیت الله رو قبول نداشتن. امروز هم هستن تو دنیا یه کسانی میگن که خدای متعال الله مثل ساعت سازه، ساعت ساز ساعت رو میسازه دیگه کاری به ساعت نداره، خدا هم جهان رو ساخت ما رو خلق کرد دیگه کاری به ما نداره. و کسی هم چی حرفی بزنه دیگه نمیخواد که خدا رب او باشه، سبک زندگی خودش رو از تعالیم الهی نمیگیره. پس یک یقین به ربوبیت میخواد این مسئله. ربی که لا اله الا هو، معبودی جز او نیست، یحیی و یمیت، مهمترین کارش اینه که زنده میکند و میمیراند. ربکم، پروردگار شماست، برای بابای کمال اولین، پروردگار پدران شما هم هست، رب و آبای کمال اولین، یعنی از اون اولین نسل انسان بگیرید تا الان. خب یه همچین ربی شما دارید، یه همچین الهی دارید، یه همچین معبودی دارید، این به عنوان یک رحمت برای شما این قرآن رو فرستاد در شب قدر. پس قدر این نعمت رو بدونید، قدر این رحمت الهی رو بدونید، سعی بکنید که ازش بهره مند بشید. خب میدانیم دیگه، قدیم بوده، امروز هم هست، در آینده هم خواهد بود. بسیاری از انسان ها هستند که به پیام وحی گوش نمیدن، چون انسان برخلاف تمام موجوداتی که خدای متعال آفریده، موجودیه که مختاره، میتونه بگه نه، میتونه کاری رو که بهش میگن انجام بده انجام نده، میتونه کاری رو که خدا گفته من دوست دارم تا انجام بدی انجام نده. انسان اینگونه موجودیه دیگه، اختیار داره، لذا ما پشیمان میشیم. اگه اختیار نداشتیم که پشیمان نمیشدیم، لذا میتونه توبه بکنه، لذا میتونه مسیرشو اصلاح کنه یا نه بره به سمت فساد. لذا تو فراز بعدی از کسانی صحبت میکنه که علی رغم این لطف الهی و رحمت الهی، اینها اهل یقین نبودن، در شک بودن و رو در روی رسول الله ایستادن و کارهایی کردن که زندگی رو هم برای خودشون هم برای دیگران ناسالم کردند و اینها علاوه بر محرومیت ها و عذاب های دنیوی، محرومیت ها و عذاب های اخروی هم نصیبشون خواهد شد. بل هم فی شک یلعبون، فرتقب یوم تعت السماء به دخان مبین، یغش الناس هذا عذاب علیم، ربنا اکشف عن العذاب انا مؤمنون، انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون. اما چه می شود کرد ای پیامبر؟ در آیه هفتم فرمود ان کنتم موقنین، خدا رب آسمان و آسمان ها و زمین و هر آنچه که بین آسمان ها و زمین هست می باشد، یعنی رب شما هم هست اگه اهل یقین باشید. اینجا می فرماید بل هم فی شک یلعبون. مشکلی که وجود داره اینه که اکثر مشرکان در تردیدی به سر می برند، یلعبون، در شکی به سر می برند که نمی خوان این شک رو برطرف بکنند، بلکه یلعبون، بازی می کنند. شک دو نوعه، گاهی ما در مسئله شک میکنیم چون مطلب مهمه میریم دنبال حل و فصل اون شک، گاهی نه اصلا مهم نمیدونیم لذا تو همون شک برای خودمون سرگرم هستیم. اینجا انتقادی که خدای متعال به مشرکان داره، چه مشرکان دیروز چه امروز، فرق نمیکنه، اینه که اینها درباره مسئله مهمی به عنوان سرانجام زندگی خودشون، به عنوان وحی، به عنوان دین، به عنوان ربوبیت الله و الوهیت الله، این رو میگن نه ما شک داریم، ما خب برو شکت برطرف کن. نه، نمیخوادم بره شکش رو هم برطرف بکنه. بل هم فی شکی یلعبون، بلکه اینها نه تنها یقین ندارن، بلکه در یه شکی هستن، در یه تردیدی هستن که یلعبون. این شک و تردید رو به عنوان یک بازی و سرگرمی برای خودشون ادامه میدن، نمیخوان این رو برطرف کنن. پس ای پیامبر، تو در قبال اینها مسئولیت تمام شد، تو پیام ما رو به اینها رسوندی، فرتقب، حالا منتظر باش. دوبار این کلمه فرتقب در قرآن آمده که هر دوبار هم در همین سوره دخان هست، یکی همین آیه ده، یکی هم آیه 59 آخرین آیه این سوره، اونجا هم میفرماید فرتقب انهم مرتقبون. این منتظر باش یعنی منتظره، مفهومش اینه، تو مفهوم ارتقاب این آمده، یعنی یک انتظاری که در این انتظار سقوط و فلاکت این مشرکان رو خواهی دید، اینهایی که از سیاست گذاری الهی پیروی نمی کنند، اینهایی که از حکمرانی الهی پیروی نمی کنند، برنامه ریزیشون شرکالوده، تو سقوط اینها رو متوجه خواهید شد. منتظر باش ای پیامبر، رهاشون کن دیگه، بذار تو شکشون باشن دیگه، کاری نمیشه کرد. پس منتظر باش، یوم تحت السماء به دخان مبین، روزی که آسمان دودی آشکار بیاورد. عرض کردم این مصداقهای زیادی داره، حالا برای خود عصر پیامبر هم گفتن که مثلا اینها دوچار قحطی و سختی شدن و بعد طوفانی آمد و چه و این حالا تو تفسیرهای داستانهای گفته شده، ولی خب ما که شأن نزول رو مخصص نمیدانیم، این پیام کلیش اینه که وقتی شما از دستورات خدا سرپیچی کردید زندگیتون گناهالود میشه. همون آیهی که اول خوندم، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. چرا فساد گسترش پیدا میکنه؟ چون انسان ها گناهکار میشن، از حکمرانی الهی خارج میشن، از دستورات خدا بیرون میرن، به جای اینکه به رهبران الهی، کتاب های الهی، دین خدا توجه بکنن، اسیر و گرفتار طاغوت ها میشن. خب در این صورت انواع و اقسام عذاب ها براشون میاد، حالا این میتونه مصداق های مختلفی داشته باشه، از آلودگی های زیست محیطی شما بگیرید تا انواع اقسام طوفان ها و سونامی ها تا پایان جهان که ارزم به حضور شما تبدل الارض به غیر هذا الارض، که زمین یه زمین دیگه بشه و الی آخر. یخشن ناس، این دودی که میاد، این گازی که میاد، گاز آشکار هم هست، مردم رو میپوشونه. خب وقتی که مردم رو میپوشونه یعنی اونقدر غلیظه که چشم رو نمیبینه. هازا عذاب و نلیم، این عذاب دردناکه. عذاب یعنی چی؟ یعنی محرومیت دیگه. عذاب یعنی محرومیت، یعنی از دست دادن نعمت الهی، از دست دادن عذاب پاک نعمت الهی دیگه، از دست دادن هوای پاک، فضای پاک، محیط زیست پاک. وقتی که این اتفاق براشون میفته به خدا متوسل میشن، رب نکشف عنا العذاب، خدای عذاب را، این محرومیت را از ما برطرف بکن، این عذاب دردناک را از ما برطرف بکن که آدم ها دارن جانشون را از دست میدن. انا مؤمنون، ما دیگه تصمیم گرفتیم که اهل ایمان باشیم، چشم، هر چه تو گفتی. خدای متعال میفرماید انا لهم الذکرا، اینا اهل پند و اینا نیستن، چگونه باشد برای آنان پند و یادآوری و قد جاءهم رسول امین. چرا اهل پند و ذکر نیستن و این حرفشون اصالت نداره، دروغ دارن میگن؟ به خاطر اینکه رسول مبین برای اینها آمد. دقت کردید چی شد؟ الان سه تا مبین گفت، کتاب مبین در آیه 2، دخان مبین آیه 10، رسول مبین آیه 13. خب این رسولی آمد که هم آشکار بود هم آشکار کننده بود، کتاب مبین آمد هم روشن بود هم روشنگر بود. خب این فسادها رو هم که میبینید دور و بر خودتون، خب چرا بر نمیگردید به دستورات خدا و رسول؟ تازه ثم تولوا عن، اینها رو میبینی که اعراض میکنند از او، یعنی از پیغمبر، از رسول مبین، و قالو و میگفتند معلم مجنون، با بهش یاد دادن. معلم یعنی کسی که معلم به او یاد داده، میگفتند دروغ میگه که اینا وحیه از سوی خدا آمده، نه بابا اینا رو یه کسی بهش وحی یاد داده و مجنونه، طرف حالا جن زده هست. خدای متعال میفرماید انا کاشف العذاب قلیلا. خب ما چون اینها میگن رب نکشف عنا العذاب، خیلی جالبه، یعنی اینجا خدا رو، الله رو رب خودشون چون صدا میکنن، میگه ما عذاب رو یک کمی برطرف میکنیم، انا کاشف العذاب قلیلا، یک کمی اینو برطرف میکنیم. اما انکم عائدون، شما خودتون دوباره به این عذاب و محرومیت برمیگردید. چجوری برمیگردید؟ با کارهاتون، یعنی باز رسول رو فراموش میکنید، باز قرآن رو فراموش میکنید، باز اقتدای به انبیا رو فراموش میکنید، باز تبعیت از ائمه خدا رو فراموش میکنید. خب نتیجهش این میشه که دیگه روز قیامت بعد با عملتون مواجه بشید. یوم نبطش البطشة الکبرى، ای پیامبر به اینها یادآوری بکن از اون روزی که ما نبطشو، یعنی اینها رو با قدرت میگیریم. بطش یه گرفتن با هژمونیه، با یعنی طرف اون مأخوذ دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، اون هم بطشة الکبرى، یه گرفتنی بزرگتر از این عذاب دنیوی. اینجا زدید مثلا نمیدونم هوا رو آلوده کردید، بعد منتظر باد و بارانی هستید بیاد یه کمی صاف بشه. خب خدا باد و باران میفرسته، بسیار خوب، اما دوباره همون کاراتون رو ادامه میدید، دوباره به همون روش هاتون ادامه میدید، گیر میافتید، میگید خدایا یه کاری کن ما گیر نیفتیم، خدا کمکتون، باز دوباره همون رو ادامه میدید، توبه میکنید، خدا توبه شما رو میپذیره، باز دوباره همون رو ادامه میدید. چرا این کارا رو میکنید؟ انا منتقمون، حواستون باشه که ما انتقام گیرنده هستیم. انتقام درباره خدا که به کار میره، منظور از انتقام انسان ها نیست، انتقامی که انا منتقمون، خدا نگفته من انتقام، میگه ما انتقام میگیریم، یعنی تو هر کاری که میکنی، هر عملی عکس العملی داره. این فسادی که توی جامعه ظاهر میشه، توی طبیعت و محیط زیست ظاهر میشه، نتیجه عمل خودته. این انتقام تعبیری چیز بکنیم، مثلا این ریجکته. این ببینید یک وقت ما غذای ناسالمی میخواییم بخوریم، هم که شما دست میگیری چشمت میبینه این فاسده، میذاریش کنار، اینو میذاری کنار، ریجکت، ردش میکنی. گاهی متوجه نمیشی، میاری جلوی بینی که میرسه بوی بدی ازش استشمام میشه، کنارش میذاری. گاهی تو دهن میکنی متوجه خرابیش میشی، کنار میذاری. گاهی نه، همه این فیلترها رو رد میکنه، میخوری معده این رو پس میزنه. خب این انتقامه، این رد کردنه، بازگردوندنه. انتقام الهی اینجوریه، وقتی کسی خلاف نظام تکوین و تشریع حرکت بکنه، عمل بکنه، خب گرفتار فساد میشه دیگه. این فساد رو در زندگی دنیوی و اخروی خودش میبینه. انا منتقمون. پس شما انسانها خودتونید که با عمل خودتون برای خودتون جهنم میسازید، و وقتی که از این دنیا هجرت میکنید به عقبا، اونجا با جهنمی که برای خودتون ساختید مواجه میشید، یا نه بهشت میسازید، و وقتی از این دنیا هجرت میکنید به اون دنیا، با بهشتی که ساختید مواجه میشید. حال برای اینکه بحث رو بهتر به ما بفهمونه، یه نمونه تاریخی میاره و اون نمونه حضرت موسی سلام الله علیه و فرعون و فرعونیان هست. خب حضرت موسی سلام الله علیه آمد که مردم رو نجات بده، بنی اسرائیل رو نجات بده از شر ظلم فرعون و فرعونیان، اینها رو به سعادت و خوشبختی برسونه. نه تنها بنی اسرائیل، میخواست خود فرعون و فرعونیان هم نجات بده، اما اونا مقاومت کردن، نهایتاً غرق شدن. یعنی توی همین دنیا عذاب شدن، حالا تو آخرت هم که اون بطش کبرا سر جای خودش هست. پس نتیجه عمل قوم فرعون هم انتقام دنیوی شد، هم انتقام اخروی شد. این نتیجه عمل خودشون بود. خدای متعال این داستان رو برای ما بیان میکنه که ببینید اون چه بر سرتون بیاد، چه خوب چه بد، نتیجه عمل کرده خودتونه. از آیه 17 این بحث شروع میشه که البته جلسه بعدی هم ادامه داره تا آیه 20 و تا آیه 33. بله. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم ان ادوا الی عباد الله انی لکم رسول امین. تحقیقا ما آزموده بودیم پیش از اینها، یعنی پیش از این مشرکان عصر تو ای پیامبر، و پیش از این آدم هایی که از این پس با قرآن مواجهه مشرکانه دارند و با تو مواجهه غیر توحیدی دارند، ما قبلا هم آزمودیم قوم فرعون رو. و جاءهم رسول کریم، این در حالی بود که رسول کریمی برای اونها آمده بود. موسی بزرگوارترین، کریمترین، سالمترین شخصیت زمان و عصر خودش بود. پیام خدای متعال هم به حضرت موسی این بود که بره و به فرعون بگه که ان ادوا الی عباد الله، ای فرعون و ای فرعونیان، بسپارید امانت خدا را که بندگان خدا هستند، الیه به من. منظور از عباد الله اینجا هم بنی اسرائیل هستند که فرعون اینها رو به بندگی گرفته بود، اینها رو بنده خودش قرار داده بود، یعنی تلقیش این بود که اینها بندگان فرعونند. اینجا لذا میفرماید عباد الله، اینا بندگان خدا هستن، اینا بندگان تو نیستن، که انسان آفریده نشده که بنده انسان دیگری باشه، که ما بنده خدا هستیم، خدا رو عبادت میکنیم، لذا از خدا اطاعت میکنیم. اینها امانت های خدا هستن، این امانت ها رو به من بسپر، تو لیاقت نداری که امانت‌های خدا دست تو باشن. لذا ما میگیم حکمرانی اسلامی حکمرانی عادلانه است، حکمرانی مبتنی بر امانتداریه. مردم و مملکت و بیت المال و امکانات، اینا همه امانتن در نزد حکمرانان، چه حکمرانان دولتی چه حکمرانان بخش خصوصی، همه و همه. یک فرزند امانت نزد والدین، والدین باید حقوق این فرزند رو رعایت بکنن، تربیتش بکنن، رشدش بدن، مربیش باشن. ان ادوا الی عباد الله انی لکم رسول امین. من لیاقت این رو دارم و شرایطش رو دارم که از این بندگان خدا سرپرستی بکنم و اینها به حرف من باشن. چرا؟ چون من هم رسولم، از جانب خدا آمدم، هم امینم. امانت دارم، هم پیام خدا رو درست منتقل میکنم به شما، هم به مردم، هم بر اساس امانت اینها رو سرپرستی خواهم کرد. خب این بحث رو ادامه میدیم انشاءالله در جلسه آینده و از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که راهبردمون راهبرد قرآن کریم باشه، با مراجعه به قرآن کریم بتونیم انشاءالله خودمون رو از شرور دنیا و آخرت نجات بدیم. حقوق بشر واقعی همین راهبرد نجات مردم هست که قرآن کریم و انبیاء الهی در پیش داشتن. اینها می اومدن می رفتن سراغ سلطه‌گران، سراغ طاغوت‌ها، سراغ نظام‌های فاسد، گفتن مردم رو رها کنید، مردم باید شنونده پیام‌های خدا باشن. لذا ما هم در جامعه خودمون اگر می‌خواهیم به دیگران و به خودمون کمک بکنیم، باید شاگرد مکتب قرآن کریم باشیم، شاگرد رسولان امانتدار الهی باشیم و همه هم و غم ما این باشه که عباد خدا باشیم، عباد الله، و محور فعالیت هامون کمک به خودمون و بندگان خدا باشه. خدایا ما رو از نعمت قرآن کریم بیش از پیش بهره‌مند بگردان. خدایا به ما توفیق درک شبهای قدر یا شب قدر، شب مبارک قدر رو عنایت بفرما. خدایا گوش ما رو، قلب ما رو شنوای انذارهای خودت قرار بده. خدایا رحمت خودت را بیش از پیش شامل حال همه ما بگردان. خدایا به ما توفیق عبادت خودت رو بیش از پیش عنایت بفرما. ما را اهل توحید عبادی، توحید افعالی قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.